بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام رو در قلب ما و نسل ما روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در دو شب گذشته به طور مختصر یه مقداری از فضائل، ذکر فضائل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بیان شد، مقداری از روایات این بحث خونده شد و امشب میخواییم عرض کنیم که اگر ذکر فضائل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، ذکر معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام یک ثمره بیشتر نداشته باشه و اون این باشه که محبت اون بزرگواران در قلب ما مستحکم بشه یا بیشتر بشه، کافیست. یعنی اگر مجلسی گرفته بشه و در اون مجلس ذکر فضائل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام بیان بشه و ثمره این ذکر فضائل این باشه که محبت ما به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام زیاد بشه، اهل محبت اهل بیت بشیم، محبت اونها در قلب ما مستقر بشه و یا بیشتر بشه، همین ثمره به تنهایی کافیه. به چه جهت؟ به این جهت که محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، یعنی اگر قلب کسی تعلق پیدا کنه به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة والسلام، یعنی اگر کسی در نهان خانه وجود خودش، در حقیقت وجودی خودش حس میل و کشش به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام داشته باشه، این فرد داره با قلبش اون حقیقت عبادتی که روح همه عبادات و روح همه بندگی های خداست، اون رو داره با قلبش به جا میاره و در اندازه خودش به غایت خلقت رسیده. منتها این غایت چون بی انتهاست و بی نهایته، پیوسته در این محبت میتونه سیر کنه و محبتش به ائمه علیهم الصلاة والسلام بیشتر بشه. این موضوع محبت ما به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام از نگاه‌های مختلف و از زوایای مختلف قابل بررسیه و همش هم مهمه و همش هم باید گفته بشه، الا اینکه ما وقتمون مختصره و دو شب گذشته و امشب یه مقدمه ای میخوایم عرض کنیم که از شب دیگه انشالله وارد ذکر فضائل امیرالمومنین علیه السلام و فضائل اهل بیت میشیم. بله، موضوع محبت با نگاه های مختلف قابل بررسی است. یکی از اون نگاه ها این هستش که محبت مخلوقات، محبت بندگان خدا به ذات خداوند تبارک و تعالی اصلا و ابدا تعلق نمی گیرد. کسی نمیتونه ادعا کنه و یا حتی تصور کنه که ذات خدا رو دوست داره. مطلب شاید شنیده نشده باشه، یه مقداری نامحنوس باشه، اما اگر کسی به فطرت خودش رجوع کنه و به روایات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام خالص ذهن، با ذهن خالی رجوع بکنه، غیر از این نخواهد بود. یکی از اون نگاه هایی که عرض می کردیم به محبت اهل بیت و اهمیت محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام ما باید داشته باشیم و روی موضوع کار کنیم، بررسی کنیم و اگه درست هست بپذیریم این مطلب رو، این هستش که محبت به ذات خداوند تبارک و تعالی تعلق نمیگیرد، بلکه محبت ما به آیات خدا، به مخلوقات خدا، به نشانه های خدا، به اولیاء خدا، به کسانی که خداوند امر کرده اونها رو دوست بداریم، محبت ما به اونها تعلق میگیره. و بعد از این تعلق اون وقت ما میگیم که خدا رو دوست میداریم. این که عرض شد محبت به ذات خداوند تعلق نمیگیره، معناش این نیستش که محبت الله و حب الله حذف میشود. نه خیر، حب خدا هست در قلوب، محبت خداوند در قلوب بندگان هست، اما محبت خداوند محبت به آیات خداوند هست. دقیقا همون چیزی که در معرفت الله میگیم، میگیم ذات خداوند تبارک و تعالی از جهت اینکه ذات خداست مورد شناخت هیچ بنی بشری، هیچ موجودی قرار نمیگیره. اما معنای این حرف این نیست که معرفت الله حذف میشه از دایره ممکنات. نخیر، معرفت مخلوقات و بندگان به خداوند، معرفت بندگان به آیات خداست. لذا امام رضا علیه السلام فرمود که خداوند معروف بالآیات است. خدا معروف هست، مورد عرفان واقع می شود، اما بالآیات، با آیات خودش، که آیات خداوند خب خلق خدا هستند. یعنی در حقیقت چکیده مطلب، خلاصه مطلب این می شود که مخلوقات پایین تر، مخلوقات بالاتر از خودشون رو دوست می دارن. خدا می گوید مرا دوست داشته اید. این موضوع اونقدر در روایات به شکل‌های گوناگون مطرح شده و در آیات کریمه قرآن و مؤید به ادله عقلی قطعی است که هیچ جای شک و شبهه درش نیست، از جمله در بحث مؤمنین. شما می‌بینید که در روایات داریم که خداوند تبارک و تعالی، امام صادق فرمودن که خدا روز قیامت یه بنده مؤمنی رو می‌خواد حساب رسی بکنه، خطاب میکنه به این بنده مؤمن، میگه بنده مؤمن من گرسنه شدم، تو به من غذا ندادی، من تشنه شدم به من آب ندادی، من عریان شدم به من لباس ندادی، من مریض شدم تو به عیادتم نیامدی. این بنده عرض میکنه که بار پروردگارا، تو که منزهی از مریض شدن، از گرسنه شدن، از تشنه شدن، از عریان شدن، چطور تو گرسنه شدی که بعد حالا من به تو قضا ندادم؟ خداوند میفرماید که بنده مؤمن من گرسنه شد، تو به او قضا ندادی، به من ندادی. بنده مؤمن من تشنه شد، تو به او آب ندادی، به من ندادی. هیچ وقت احسان ما به خداوند تبارک و تعالی به خدا تعلق نمیگیره، که ما که نمیتونیم به خدا احسان کنیم، ما چی میخوایم بکنیم؟ احسان ما به خداوند، احسان ما به مخلوقات خداست، اون مخلوقاتی که خدا امر کرده بهشون احسان کنه. همین مطلب در محبت هست. محبت ما به ذات خدا تعلق نمیگیره. اون چیزی که ما در درون خودمون تصور میکنیم که اون خدا هست و اون وقت ما اون رو دوست میداریم، اون خدا نیست، اون اسم خداست، اون آیت خداست، اون نشانه خداست، اون ظهور خداست. چرا؟ به دلیل اینکه ذات خداوند به ذهن نمیاد، به فکر نمیاد، به قلب نمیاد، به محدوده تصور و توهم نمیاد که من این چیز رو تصور و توهم کنم بفهمم، وقت میگم من رو خیلی دوست میدارم، بلکه من زائیده ذهن خودم رو که به اندازه ذهن خودم کامل مطلق تصورش کردم رو دوست میدارم و در پیش خودم اسم گذاری میکنم، میگم این کامل مطلقی که من تصور کردم خداست، پس من خدا را دوست می‌دارم. در حالی که اینطور نیست. اون کامل مطلقی که من در ذهن و قلب و هر مرتبه‌ای از مراتب وجودی خودم تصورش کردم، اون خدا نیست، که اون یه مخلوقی از مخلوقات خداست، اون یک نوری از انواری که خداوند خلقش کرده، آیت خداست، اسم خداست، حتی اسم اعظم هم نیست، یک اسمی از اسماء الله خداست. مثلا شما جود مطلق رو تصور بکنید، شما اسم الجواد خدا رو تصور کردید، اونم به اندازه فهم خودتون، اون وقت میل پیدا میکنید به صاحب این اسم، میگید من اون رو دوست میدارم. اون خدا نیست که، چون در روایات فراوان و باز ادله عقلی، روایات و آیات کریمی قرآن، اینجا داریم که اسماء الله خلق خدا هستن، ذات خدا نیستن که. حالا من مثال جواد رو زدم، شما کریم رو بزنید، رؤوف رو این مثال رو تصور کنید، رحیم رو تصور کنید، رحمان، تمام اسماء الله رو شما وقتی تصور بکنید، اسماء جمالیه و جمالیه خدا رو، یک کامل علل اطلاق تصور کردید که این کامل علل اطلاق که اندازه ذهن خودتون تصور کردید، در حقیقت این کامل علل اطلاق یک مجموعه از اسماء الهی است. یعنی مثلا شما اسم جواد خدا رو تصور کردید، اسم الرحیم خدا رو سعی کردید بفهمید و باش ارتباط برقرار کردید، اسم رازق خدا، اسم خالق خدا، اینا همه اسماء اللهه. و این مجموعه اسماء رو که جمع کردید علاقه بهش پیدا کردید، که کسی که صاحب این صفات هست و اسماءش چنین اسماییت، دوست داشتنیست. در حقیقت شما اسماء الهی رو دوست داشتید، کشششتون به اسماء خداست. لذا مخلوقات از دایره مخلوقات نمیتونن عبور کنند و بالاتر از حد مخلوقات برن، مخلوقات در دایره مخلوقات میچرخند. اون چی که امیرالمومنین علیه السلام در حدیث فرمود، رجع من الوصف الی الوصل و دام الملک فی الملک انتهى المخلوق الی مثله و الجعه الطلب الی شکله، مخلوق از مثل خودش به مثل خودش منتهی میشود و مجبور است مخلوق که به یک مخلوق دیگه ای رجوع کنه، راه دیگه ای نداره، مخلوق نمیتونه از دایره مخلوق بالاتر بره. اینا بحثای تخصصی است که باید جای خودش بحث بشه و ادلهش مبسوط بیان بشه. اما کلیت مطلب اینه، همون چه که ما در مورد بیعت با خداوند میگیم، ما میگیم با خدا میخوایم بیعت کنیم. چطور بیعت کنیم؟ بیعت با رسول الله، بیعت با خداست. آیه صریح قرآن کریم، الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که بیعت میکنن با تو به تحقیق دارن با خدا بیعت میکنن. بیعت با خداوند راه دیگری غیر از بیعت با رسول او ندارد، کار دیگه ای نمیشه کرد. میخوایم خداوند تبارک و تعالی رو اطاعت کنیم. من یطع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت رسول اطاعت خداست، چون راه دیگه ای نداریم. ما چطوری میخوایم خدا رو اطاعت کنیم؟ ما نمیتونیم صدای خدا رو بشنویم، مطلب خدا رو دریابیم، با خدا ارتباطی رو میتونیم برقرار کنیم مستقیم بدون واسطه که بعد خدا رو اطاعت کنیم. لذا خدا میفهمد اطاعت رسول اطاعت من. در بیعت مثال زدیم، بیعت با خدا، اطاعت خدا. در مؤمن مثال زدیم که خدا میگه من گرسنه شدم، اما مراد کیست؟ یه بنده مؤمنه. یا اینکه داره وقتی شما به زیارت برادر مؤمنتون میرید، این خیلی مهمه، بحثای عمیقی داره اینا، زیارت برادر مؤمن، قدم میزنید از خونه میخواد برید زیارت برادر مؤمنتون، دم درب خانه او که میرسید، امام صادق علیه السلام فرمود خدا ندا میدهد مرحبا به زائری، مرحبا به زائر من. مشخصه که شما به زیارت، به حسب زائر زیارت خدا نرفتید، زیارت مخلوقی از مخلوقات خدا رفتید، زیارت یک نوری از انوار اهل بیت رفتید. مؤمن نوری از انوار اهل بیته، اما خدا میگوید زیارت اون مؤمن زیارت من است، چون زیارت خدا شدنی نیست برای مخلوق، برای هیچ مخلوقی. مثال زیارت هم زدیم، پس بیعت رو هم زدیم، اطاعت رو هم گفتیم. باز آیه کریمه قرآن میبینید، آیه قرآنه دیگه، اینها آیات کریمه قرآنه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است که به خدا قرض بده، قرض نیکو؟ خب اگه بنا باشه به حسب ظاهر، به همین ظاهر اخذ بشه و همین ترجمه آیه قرآن لحاظ بشه، معنا پیدا نمی کنه. قرض دادن به خدا، حالا قرض دادن مراتبی داره، یه مرتبه قدر متعقنش پوله، که فردی پول میخواد، قرض میخواد، یک وسیله قرض میخواد از شما بگیره. خب خداوند میفرماید کیست که به خدا به الله قرض نیکو بده؟ قرض نیکو یعنی منت نذاره، تو سرش نزنه، توقع نداشته باشه او هم یه روزی به این قرض بده. قرض یه طرفه خالصانه با نیت صحیح. اینجا میبینید قرض به خدا مطرح شده، حال اینکه قطعا مراد قرض دادن به خدا نیست، قرض به مؤمنینه، قرض به بندگان خداست که خدا اجازه داده ما به اونا قرض بدیم. ببینید پس اینجا هم طبق این آیه کریم قرآن قرض دادن به یک بنده مؤمن قرض دادن به خدا تلقی شده و حقیقتا هم همینه، قرض به خداست. حالا محبت هم از همین مقوله است. محبت ما به اهل بیت علیهم السلام، محبت ما به دوستان اهل بیت از این جهت که دوست اهل بیت هستند، محبت ما به خدا و راه دیگری برای محبت خدا وجود نداره. دقیقا نظیر همون چیزی که ما در مثالهای قبلی گفتیم، زیارت خدا معنا نداره الا در قالب زیارت من اولیایش، اطاعت خدا معنا نداره الا در قالب اطاعت، بیعت با خدا، زیارت خدا، قضا دادن به خدا، آب دادن به خدا، لباس پوشاندن به خدا، عیادت از خدا، خدایی که مریض شده بریم عیادتش، این که معنا نداره که. اما بنده خدا که ولی خداست میشود مریض بشود و بریم عیادتش. لذا شما وقتی که خصوصا در دوران حضور امام، البته در حضور اهل بیت محسوس داره ولی الان هم همینه، شما وقتی خمس میدید، سهم امام میدید، این سهم امام رو دقیقاً دارید به خدا میدید، نه اینه که این امام زمان خداست، نه، پول دادن و اداء دین کردن به خداوند تبارک و تعالی راه دیگه‌ای و مصداق دیگه‌ای و شکل دیگه‌ای غیر از این خمس دادن نداره. حتی در صدقه دادن که شما به بنده مؤمن وقتی صدقه میدید، نظرم میاد به صورت بسیار قوی که این روایته، بسیار قوی عرض میکنم، یعنی 99% مثلا، که وقتی قرض میدید دست خودتون رو مستحب ببوسید به جهت، چرا؟ میفرماد خدا میگیره این قرض از شما، شما صدقه رو به خدا دادی. خب صدقه مشخصه که یعنی اون فرد نداره، من دارم، من فاعلم، من برترم، اون منفعل از منه، من دهنده هستم، اون گیرنده است. ولی در این حال میگه اون طرف خداست که داره، میگه دست خودتو ببوس، تبرک شده، ید الله هست تو گرفته. انسان هر گونه ارتباط صحیح و نورانی که بخواد با خداوند تبارک و تعالی برقرار کنه راهی نداره غیر از این که اون ارتباط رو در قالب با اولیاء خدا برقرار کنه، که فرمود در بحث عبادت خدا در کتاب کافی روایتیه، حالا اگه بس طولانی تر بشه اهمیت داره، اونجا داره که من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم خدا رو بپرسته اما معنای اون اسم رو نپرسته کافره. اسم خدا مخلوق خداست، ما که نمیخوایم اسم خدا رو بپرسته. کسی که اسم و معنا را بپرستد مشرک شده، هم اسم رو پرستیده، آفرین، هم معنا رو پرستیده، بازم مشرک شده، یه مشکل دیگه خورده. اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود کسی که معنا را بپرستد ولی به ایقاع الاسماء علیه، معنا رو به قول طلبا خدا رو به شرط شی بپرسته، به شرط شی یعنی خدایی که این اسماء را دارد و به ما گفته از طریق این اسماء منو بپرست، اگه اینطور خدا رو بپرستی خدا رو پرستیدی. بعد اینجا حضرت فرمود فاولائک اصحاب امیر المؤمنین، امام صادق فرمود اصحاب امیر المؤمنین اینطوره، چطور؟ خدا رو میپرستن، میپرستن معنا را به ایقاع اسما. این ایقاع تمام جان توحید تو همین جاست، تمام انحرافات توحیدی از همین جا نشأت میگیره. کسی ایقاع اسما رو نفهمه، واقع شدن اسم بر مسما رو نفهمه، یا به کفر مبتلا میشه یا به شرک. و از اون طرف ای کسی ایقاع وقوع اسم بر مسما، اسم بر معنا رو اگر بفهمه به توحید رسیده. این که فرمود فذالک هو توحید، این همون توحیده. یا در این روایت فرمود فاولائک اصحاب امیر المؤمنین، کسانی که اینطور توحید دارن اصحاب امیر المؤمنین. شیعیان. البته اینجا هم باز این نکته لطیف رو هم عرض بکنم که اینجا حضرت سه دسته تقسیم کردن: کسی که اسم را بپرستد کافر شده، کسی که اسم و معنا را بپرستد مشرک شده، کسی که معنا را بپرستد به ایغای اسم توحید. یه مورد رو حضرت نفرمود، کسی که معنا را بپرستد به تنهایی. قطعا اینم اصحاب امیرالمومنین نیست، یعنی کسی که نظام واسطه‌گری اسماء رو حذف کنه، بگه فقط خود خدا، اینم اصحاب امیرالمومنین نیست. یعنی به این میگن لحن القول امام. حضرت سه مورد رو برای شما اسم بردن، صراط مستقیم و مشخص کردن، یه مورد رو نفرمود که شما برید دنبالش. عده زیاد اینجا گمراه شدن، یعنی ایقاع اسماء الهی بر خدا رو اینا انجام ندادن، میگن فقط خدا، این فقط دنبال خدا میره و هرگز هم نمیرسه. هرچی به این سمت میرن دورتر میشن از توحید. در بحث محبت هم همینه. ما میخوایم امشب در مورد محبت اهل بیت صحبت کنیم. عظمت محبت اهل بیت علیهم السلام همین بس که ما در زیارت جامعه کبیر رو میخونیم: من احبکم فقط احب الله. این جملات شوخی نیست، بازی نیست، مبالغه نیست، کلمات بار معنایی داره، باید رو معانیش انسان تدبر کنه. کسی که شما را دوست بدارد، محبت به شما داشته باشد، خدا را دوست داشته. به قول استاد ما میگفتن خدا میگی ها، نمیگی همسایه بغل دستیم، نمیگی پسر خاله، نمیگی مغازه در سر کوچه، میگی خدا. خدا اینو باید فهمید، خدا یعنی چی؟ خدا خالق تمام عالم، غنی به ذات عالم، نمیدونم چطور باید اسپورت. خدا، کسی که اهل بیت تو دوست بداره خدا رو دوست داشته. البته عرض کنم این وادی محبت بی نهایته، هر کسی در یه رتبه و در یه درجه محبت داره، هر کسی به یه اندازه علقه و بستگی به اهل بیت داره. محبت اهل بیت علیهم السلام محبت الله و غایت خلقت هم حب خداست، دیگه بالاتری نداریم. برای همینه که در روایات محبت اهل بیت افضل همه اعمال معرفی شده، افضل همه اعمال. شما زیارت سید الشهدا و زیارت اهل بیت که داره افضل اعماله، به شرطی که عارفاً به حقه باشه. عارفاً به حقه یکی از معانیش همین شرط محبت امامه. شما زیارت امام برید در حالی که محب امام باشی، دوست بداری. برای همین در نیت‌های زیارت امام حسین در چندین روایت تأکید شده که کسی که بره زیارت امام حسین حباً لرسول الله و حباً لامیر المؤمنین و حباً لفاطمه سلام الله علیه مجمعین، کسی بره زیارت امام حسین از روی محبتی که به پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا داره بره محبت، بره زیارت امام حسین، این میشه عارفاً به حقه. این آدم من زار الحسین فقط زار الله، رفته زیارت خدا. محبتش به اهل بیت محبتش به خداست، زیارت اهل بیتش هم زیارت خداست، از زیارت خدا هم بالاتر نداریم. این آدم به سرمنزل مقصود رسیده. البته عرض کردم خودش وادی وسیعیه در اندازه خودش، فعلا اونجا به خدای خودش رسیده، تمام، به انتها رسیده. این انسان وقتی مشرف میشه حرم حضرت رضا علیه السلام، به انتهای مقصد وجود رسیده، به بقعت و من بقای جنه، دیگه میخواستی بری بهشت، دیگه بهشت اینجا، این آخر کاره، دیگه ماورای بهشت چیزی نیست. اونم اگر زیارت امام رضا، چون بهشت درست حرم امام رضا بقعی از بقای بهشته، ولی برای هر کسی در اندازه خودش بقعی از بقای بهشته. اگر کسی زیارت امام رضا را فقط و فقط از روی محبت، یعنی محبتش به حضرت رضا این فرد رو بلند کرد، کشون برد حرم، این آدم به جنت عدن رسیده، به مقام رضوان رسیده، یعنی رفته در اون بقعی از بقاع جنت که در بالاترین رتبه جنت. اگه کسی برای زیارت امام رضا علیه السلام رفته به خاطر کمالات امام رضا، رفته علم بگیره، این به مقام رضا نرسیده. این زیارت خدا رفت، محبت خدا رو داره، به انتها رسیده، ولی به انتهای و به غایت تجار رسیده، کسانی که به نحوه تجار خدا رو عبادت میکنن، تا خودش خوبه سر جای خودش، این به این اندازه از زیارت امام رضا بهره میبره که البته خودش خیلی زیاده. کسی که از خوف میره، گاهی وقتا ما از خوف میریم زیارت، که میگه ما دو هفته نرفتم زیارت، خیلی بده. محبت هست درش اما مخفی است، لایه های پشت سرتره. فضائل زیارت لایه های پشت سرتره. اون چی که الان منو گرفته ترسه، از خوف میرم زیارت امام رضا. اینجا عبادت من عبادت بندگان و بردگان، از ترس این که عقاب نشم، از ترس این که از بساط اهل بیت بیرون نرم، منو اخراجم نکنن، میرم زیارت. اینجا هم وارد بقعه‌ای از بقای بهش شدم، ولی اون بقعه‌ای که مال بندگانی است که خدا را به نحو برده ها عبادت کردن، تلک عبادت العبید، همش بقعه‌ای از بقعه، حرم بقعه‌ای از بقای بهشته، ولی من با چه حالی میرم، با چه نیتی میرم، با چه شکلی میرم، وارد همون بقعه خودم شدم. روایاتی که مربوط به فضائل محبت اهل بیت علیهم السلام هست واقعا عجیبه. یعنی مرحوم مجلسی در بهار فکر میکنم حدود 160 روایت فکر میکنم آوردم، که البته کامل هم خب جمع‌آوری نشده، هنوز روایات دیگه ای هست. من امشب که مطالعه میکردم این روایاتو، خیلی دوست داشتم این کاش یه فضایی میشد مهیا بشه همون روایات یکی یکی از رو خونده بشه، یعنی 160 روایت خونده بشه، که یک شیعه مجموعه کلمات اهل بیت علیهم السلام در عظمت محبت خودشون رو خونده باشه، دیده باشه، بدون ائمه چطور صحبت کردن و فرمایش فرمودن نسبت به محبت خودشون. و آیون، حالا من چند تا روایت نوشتم میخونم الان با توجه به وقت محدودی که داریم، چون بحث محبت رو امشب ما جمع میکنیم و فردا شب وارد فضائل امیرالمومنین میشیم. عرضم این هستش که وقتی انسان سراغ فرمایشات اهل بیت میره، دو تا مطلب رو حداقل باید در نظر بگیره. یک، باید فرض کنه انسان که همین الان کلام امام صادق که خونده میشه، این فرد در محضر امام صادق علیه السلام نشسته، حضرت دارن میفرمان. دو، باید تمام داشته های فکری، اعتقادی، مذهبی، غیر مذهبی، اینا همه رو بذاره کنار، فقط تمام مراتب وجودش رو در اختیار امام صادق بذاره، حضرت القا کنن و بگیره خالص. و سه، باید معتقد باشه حق هیچ جای دیگری نیست، همینی که حضرت فرموده تمام. اینطور انسان باید روایت بخونه و روایت گوش بده و مطالعه کنه و دنبال فهم روایت باشه. حق هیچ جای دیگه نیست. معکم معکم لا مع غیرکم، کسی که با شماست با شماست، با غیر شما نیست. و حضرت رو هم حق ببینه، ان الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. و وقتی هم روایت میخونه، خود که انه محضر حضرت صادق علیه السلام و اهل بیت نشسته با این یقین، اون وقت طعم روایت رو خواهد چشید. ببینید این روایت رو، این روایت از پیغمبر اکرم است، فرمود لکل شیء سیدون، برای هر چیزی سید و آقایی است، هر چیزی سیدی داره. و حبی و حب علی ابن ابی طالب سید ما یتقرب به المتقربون من طاعت ربه، محبت من و محبت علی ابن ابی طالب سید و آقای همه عبادت هایی است که بندگان میتونن به وسیله اون عبادت به خدا تقرب بجوین. هیچ عبادتی مساوی این عبادت نیست. حب، محبت در عرض سایر عبادات نیست، محبت روح عباداته، جان عباداته، محبت فوق همه عباداته. اون عبادتی که اگر انجام بشه هیچ گناهی نخواهد مانده، لینکه کفاره خواهد شد و بخشیده خواهد شد و پاک خواهد شد، اون عبادت محبت اهل بیته. اگر گفته میشه بکای بر سید و شهدا گناه رو پاک میکنه، به خاطر همینه که بکا نشانه محبته. بکایی که از رو محبت نباشه اون آثار رو نداره. اگر گفته می شود زیارت امام حسین و زیارت اهل بیت چنین و چنان فضائل داره و معارف داره و گناه ها رو پاک میکنه، فرمود کمترین ثوابی که ظاهر امام حسین میبرن که گناهاش پاک میشه مثل روزی که از مادر متولد شد. این زیارتی است که بر اساس محبت انجام بشه، فرد محب سید الشهدا باشه و بره زیارت. یعنی محبت ریشه است، اصل این گوهر عجیب و غریبیه که خدا با اگه به کسی داده داده. یا اینکه امام صادق علیه السلام، علما میگن یه عباراتی از آبی از تخصیصه، یعنی عبا داره که دیگه تخصیص بخوره، جان مطلب دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن که ان فوق کل عبادت عباده، فوق هر عبادتی عبادتی است، بهتر از هر عبادتی، افضل از هر عبادتی عبادتی است بهتر از اون. و حبنا اهل البیت فوق کل عباده، محبت ما اهل بیت فوق کل عبادت دیگه، بالاتر نداره دیگه. کسی نگه آقا حب الله، عرض کردیم حب الله همان محبت اهل بیته، چیز دیگه ای ورایش نیست. محبت اهل بیت فرمود امام صادق که هیچی فوقش نیست. یا این عبارت برای خودم جدید بود، بخونم شما هم لذت ببرید. من احب علیم، کسی که دوست بدارد امیر المؤمنین را، اعطاه الله به کل عرق فی بدنه مدینتن فی الجنه. از کردم همه داراییاتون رو بدید از ذهنتون بیرون، این کلام رو فقط گوش بدید و بپذیرید. فرمود کسی که امیر المؤمنین رو دوست بداره، خدا به تعداد هر عرقی که در بدن این فرد می نشیند یک شهر در بهش میده به این فرد، نه یک قصر، نه یک حورالعین، یک شهر در بهش بینه به هر تعداد عرق بدنش. این عبارات یعنی چی؟ این آقا محبت اندازه نداره، حد نداره ثوابش، یه چیز فوق تصور شماست، نمیتونید بفهمید. یا فرمود من الله علیه به معرفت اهل بیتی و ولایتهم فقط جمع الله له الخیر کله، کسی که خداوند منت بگذارد بر او و معرفت اهل بیت من و ولایت اهل بیت من رو به اون فرد بده، کل خیر رو براش جمع کرده، مستجمع جمعی خیرات رو بهش داده، ریشه همه خیرات رو به این فرد داده. ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیه فی حیاته و بعد موته، همانا سعادتمند که به کل سعادت و به حقیقت سعادت رسیده کسی است که امیرالمومنین رو دوست بداره در حیاتش و بعد از موت، یعنی چه امیرالمومنین زنده باشن چه از دنیا رفته باشن. و شقی، کسی که کل شقاوت و حقیقت شقاوت رو داره کسی که امیرالمومنین رو دشمن بداره چه امیرالمومنین زنده باشن چه از دنیا رفته باشن. دو تا نقطه مقابله هم درسته. یه روایت دیگه هم بخونم، البته هنوز روایتی هست ولی همین یه دونه رو بخونم بس باشه چون خیلی زیباست. فرمود من سره ان ينظر الى الله بغير حجاب و ينظر الله اليه بغير حجاب فليتولى آل محمد اللهم صل على محمد وَلْيَتَبَرَّأْ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَلْيَأْتَمَّ بِإِمَامِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ حِجَابٍ وَنَظَرَ إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ حِجَابٍ. کسی که خوشحالش میکنه بدون حجاب به خدا نگاه کنه، بدون حجاب به خدا نگاه کنه و خدا هم بدون حجاب به این فرد نگاه کنه، هیچ واسطه‌ای برداشته بشه. حالا اینا توضیحات داره دیگه، اجمالا همین میفهمیم که مطلب بسیار عظیمی است. همین بس ما رو، کسی که دوست داره به همچین مقامی برسه، ولایت اهل بیت علیهم السلام، اینجا به معنی محبت مخصوصا، ولایت اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشه و براءت بجوید از دشمنان اهل بیت و امام مؤمنین رو امام خودش بدونه، تبعیت کنه از امام مؤمن، دنبال روی امام زمانش باشه. چرا که اگه روز قیامت بشه این فرد به خدا بدون حجاب نگاه میکنه و خدا بدون حجاب به این فرد نگاه میکنه. این عظمت محبت اهل بیت علیهم السلام که عرض کردم، بحث رو برای این گفتیم که از ثمرات بسیار مهم که اگه ثمره دیگه ای نباشه همین دسته، ثمرات مهم ذکر فضائل اهل بیت ایجاد محبت بین ما و بین اهل بیت. هرچه معرفت ما و شناخت ما و نگاه ما به اهل بیت صحیح‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تر بشه، بستگی ما، کشش ما، میل ما و محبت ما به اهل بیت بیشتر میشه و این یعنی همون نگاه به خدا بدون حجاب و نگاه خدا به ما بدون حجاب و اندازه خودمون. از اهمیت این دوتا موضوع رو فراموش نکنیم، ذکر فضائل اهل بیت، محبت اهل بیت علیهم السلام و براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام. و صلی الله علی محمد و آل محمد.